ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس انتشار برخی از سخنان وزیر خارجه را رفتارهای غیر اصولی خواند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 4100 تومان رسید. و 1000 نفر دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با جنبش فتولا گولند بازداشت شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتشار برخی از سخنان وزیر خارجه در جلسه محرمانه هفته گذشته را غیر اصولی و خارج از ضوابط مصوب کمیسیون خواند. انتشار بخشی از سخنان آقای ظریف در جلسه محرمانه با کمیسیون امنیت ملی با واکنش‌های تندی از طرف دولت و برخی از اعضای این کمیسیون روبرو شده است. هفته گذشته جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری از مشهد که در این نشست شرکت نکرده بود دست به انتشار بخشی از سخنان آقای ظریف زد که بلافاصله با واکنش تند سخنگوی وزارت خارجه روبرو شده است. وی ادعا کرده آقای ظریف در این جلسه گفته است که اعتماد او به جان کری وزیر خارجه آمریکا اشتباه بوده است. اما به گفته وزارت خارجه ایران و عده‌ای از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای ظریف گفته بود که در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران آیسا اعتماد کردن او به حرفای جان کری اشتباه بوده است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار برخورد قانونی با کریمی قدوسی شدند و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این اقدام او را غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی خوانده است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4100 تومان رسید. به دنبال عبور بهای دلار آمریکا از مرز 4000 تومان، افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد تهران نیز افزایش یافت. بعد از ظهر دوشنبه قیمت یورو به 4355 تومان و پوند انگلیس به 4978 تومان رسید. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز با بیش از 11000 تومان افزایش به 1 میلیون 145000 تومان رسید. دولت افزایش قیمت ارز و طلا را ناشی از جو روانی بازار و نرخی غیر واقعی می‌داند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت بانک مرکزی تلاش می‌کند از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی برای تعدیل نرخ ارز استفاده کند. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیش از 1000 نفر از شهروندان آن کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتولا گولن خبر داد. در بیانیه وزارت کشور ترکیه بازداشت رسمی 426 نفر از دستگیر شدگان تایید شده است. بیش از 500 نفر هم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های شبه نظامی دستگیر شدند. از این عده 78 نفر متهم به حمایت و یا همکاری با گروه خلافت اسلامی هستند که 12 نفر آنها بازداشت شدند. به دنبال کودتای نافرجام ترکیه در تیر ماه گذشته، دولت اسلامگرای آن کشور نزدیک به 75 هزار نفر را بازداشت و حدود 120 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی را هم اخراج و یا تعلیق کرده است. اما اسرائیل در واکنش به رأی‌گیری جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل، سفیر آمریکا در تل آویو را به دفتر نخست وزیری احضار کرد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در یک رأی‌گیری کم نظیر شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین را محکوم کرد. آمریکا که تاکنون از حق وتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ها علیه اسرائیل استفاده می‌کرد، در رأی‌گیری روز جمعه رأی ممتنع داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این قطعنامه شورای امنیت، سفر وزرای کابینه‌اش به کشورهای حامی این قطعنامه را ممنوع کرده است. همچنین اسرائیل میگوید قصد دارد اقداماتی را برای نشان دادن ناخرسندی خود از تصویب قطعنامه سازمان ملل صورت دهد و روابطش را با این سازمان مورد بازنگری قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر لزوم توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نخست وزیر آن کشور میگوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز میگوید این قطعنامه مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار طی سالهای گذشته قطعنامه‌ای را در مورد لزوم توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل به رأی گذاشت که بدون وتوی ایالات متحده به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیشتر نیز به انتقاد یاد از آن پرداخته بود، اکنون میگوید به مقام‌های دولتش دستور داده است تا راه‌های لازم برای تجدید نظر در روابط با سازمان ملل و نیز پرداختی‌ها به آن را در پی گیرند. آقای نتانیاهو میگوید از وزیر امور خارجه اسرائیل خواسته است تا طی یک ماه آتی برنامه تجدید نظر در کلیه تماس‌های اسرائیل با سازمان ملل متحد، از جمله پرداخت هزینه‌ها به مؤسسات آن و نیز حضور نمایندگان اسرائیل در این سازمان را آماده کند. نخست وزیر اسرائیل افزوده است او در حال حاضر دستور توقف پرداخت 30 میلیون شکل، نزدیک به 8 میلیون دلار کمک‌های پرداختی به 5 مؤسسه سازمان ملل که به گفته وی به طور مشخصی با اسرائیل دشمنی دارند را صادر کرده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح این تهدید اسرائیل پرداخته و از امکان عملی شدن آن می‌گوید.
سازمان ملل یک مجمعی است که 193 عضو دائمی و 5 عضو ناظر داره. هیچ کشوری نمیتونه رابطه‌اش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده، اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده. در زمان رونالد ریگان چندین بار دولت امریکا بودجه که قرار بود به سازمان ملل بده نپرداخت، ولی بالاخره دیدین که اومد جلو و گفتش که نه، این اشتباه بوده. و همون دولت خود ریگان و بعد دولت بوش ارشد، بوش پدر، آمد و اون تصمیمات رو پس گرفت و رابطهش رو با سازمان ملل مجددا شروع کرد. اسرائیل در موقعیتی نیست که از این نوع تهدیدها بکنه و از عواقبش نترسه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از دیگر مخالفان تصویب قطعنامه سازمان ملل در واکنش تازه‌ای گفته است تصویب آن انجام مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده و روابط دو کشور روابطی فوق‌العاده نزدیک و راهبردی به شمار می‌رود. وتو نکردن قطعنامه اخیر از طرف آمریکا شکستن سنتی بلند مدت توصیف می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، در تشریح دلیل وتو نکردن قطعنامه سازمان ملل توسط آمریکا به رادیو فردا می گوید:
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونست بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته به اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبت‌تری در کنار برخی از دستاوردها که ترسو بین ملی داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت به خصوص در 4 سال دوم تنش‌آلود بوده. خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاد خواهی‌های اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا پیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک سازی‌ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما میدونیم که خب اسرائیل قطعنامه‌های اساسی‌تر 242 181 سازمان ملل هم که ناظر بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967، اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم میبینیم که اصلا وقتی نگذاشته اسرائیل.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های دیگری نیز میان دولت او و دولت بنیامین نتانیاهو به وجود آمد که در مواردی کم سابقه توصیف شده است. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بود که واشنگتن در نهایت آن را به فرجام رساند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نشان داده قصد دارد این تنش‌ها را از میان برداشته و در این حال در پاره‌ای از مسائل نیز از سیاست‌های معمول آمریکا دوری کند. آقای ترامپ سفیری برای اسرائیل برگزیده که از هواداران شهرک سازی های آن کشور به شمار می رود و خواستار انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس است. البته پیش از آقای ترامپ، میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دوره گذشته انتخابات، نیز بر حق اسرائیل در مورد انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت خود تاکید کرده بود. خبرگزاری رویترز می گوید بسیاری از کشورها اقدامات اسرائیل در شهرک سازی ها در کرانه باختری و شرق بیت بیت‌المقدس را غیرقانونی می‌دانند و آن را مانعی در برابر رسیدن به صلح قلمداد می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه تصویب شده گفته است اقدام دولت مطبوعش در وتو نکردن آن برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند، راه حلی که به گفته ایوی تمام دولت‌های آمریکا طی چند دهه گذشته با آن موافق بوده و تنها راه حل صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. به گفته رویترز اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک سازی ها و مانع شدن آن در روند صلح را رد کرده است و در این حال میگوید در مورد بیت المقدس حقی تاریخی و دینی دارد. همچنین از نظر اسرائیل اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت آن کشور است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما گردش مالی روزهای کریسمس در ایران بازاری دست کم 21 میلیارد تومانی برآورد شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان بابا نوئل دارد به تهران می آید نوشته است تهران شاید چون مشهورترین منزلگاه برای بابا نوئل به نظر نرسه، اما ایرانی ها جنبه رنگین و براق کریسمس را دوست دارن و ایران یکی از امن‌ترین جاها در خاورمیانه برای مسیحیان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
ماه گذشته به نوشته خبرگزاری فرانسه شاهد سرازیر گشتن خریداران به ناحیه ارامنه نشین سمیه عمده ترین منطقه مسیحی نشین تهران بوده برای تهیه درختان مصنوعی، زینت آلات کریسمس، عروسک های گوزن شمالی، آدم برفی های پلاستیکی و انواع اسباب بازی ها. بنابراین گزارش، نیلوفر یک زن مسلمان در سنین 30 سالگی که با همسرش در عید کریسمس برای خرید آمده میگوید واقعا جالب و جذاب است. تزیینات و درخت را دوست دارد و این مراسم را چون نشان دادن نوعی احترام برای اعتقادات دیگر میبینند و اضافه میکند که البته همه شکلات ها را دوست دارد. خبرگزاری فرانسه مینویسد خریداران برای گرفتن سلفی با یکی از چند بابا نوئل مستقر در بیرون مغازه ها در خیابان اصلی صف می بندند. این گزارش ادامه داده است یکی از بابا نوئل ها سرشار از شادی با یک آهنگ محبوب پاپ ایرانی که بیرون از یک اغذی فروشی پخش می گردد ناگاه خود به خود به رقص در می آید. حامد داوودیان صاحب یک خاربار فروشی در آن خیابان به خبرگزاری فرانسه می گوید جامعه مسیحی هرگز با مشکلی از جانب مقامات مواجه نمی شود. وی می پرسد چرا باید چنین شود و سپس می گوید ارامنه 400 سال اینجا بودند و با افتخار می افزاید ارامنه و مسیحیان ایران در جنگ 8 ساله به جبهه رفتند و محله آنها 30 تا 35 شهید داده است. گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره دارد به محدودیت‌ها برای تبلیغ مسیحیت، غیرقانونی بودن مسیحی کردن مسلمانان و اقدامات علیه انجیل‌های فارسی و نیز مهاجرت هزاران مسیحی از ایران به آمریکا و نقاط دیگر از هنگام انقلاب سال 1357 و باقی ماندن تنها 120 هزار مسیحی در ایران طبق آخرین سرشماری رسمی. این در حالی است که روزنامه آرمان روز یک شنبه در گزارشی با عنوان کریسمس ایرانی با طعم چینی جمعیت مسیحیان ایران بر اساس سرشماری سال 1390 را حدود 300 هزار تن قید کرده است. روزنامه آرمان همچنین با اشاره به رونق وسایل تزیینی کریسمس در ایران طی ایام فرارسیدن سال نو میلادی نوشته است برآوردها گردش مالی دست کم 21 میلیارد تومانی این بازار در روزهای نزدیک به شروع سال 2017 را نشان می‌دهد، اما نکته حائز اهمیت این است که در این بازار نیز چینی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و بازار را به قبضه خود درآوردند. در این میان در فضای مجازی یک ترانه معروف ایام کریسمس با هم نوازی دو ایرانی و البته با ریتم ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری به استقبال سال 2017 میلادی رفته است.
بله، با گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره گردش مالی روزهای کریسمس در ایران به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.